این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. گلگشتی میان سطرهای شعر و تفرجی میان خطوط روشن داستان. ما هر روز رأس ساعت 15 با شما هستیم بجز آدینه ها. بر بیکران افسانه‌ها در هفته‌های گذشته خان اول و دوم از هفت خان رستم رو براتون روایت کردم و امروز نوبت خان سومه. خان سوم از این قرار بود که رخش در چراگاهی که آرامگاه اژدها بود میچرد. اژدها به آرامگاه خود باز می آید و رستم را خفته و رخش را در چرا می بیند و به سویش حمله می برد. رستم به بالین رخش می ره و در همین لحظه اتفاق مهیبی می افته. رخش میتازد و سم رو این به زمین میکوبد و شیهه میکشد. رستم بر میخیزد و عازم پیکار میشود، اما اژدها به نیرنگ در زمین ناپدید میشود. رستم با رخش به دلیل اینکه او را بی جهت از خواب خوش باز داشته تندی میکند و دوباره سر بر بالین مینهد. بار دوم داستان تکرار می شود و اژدها ناپیدا می گردد. رستم به رخش تندی بیشتری می کند که اگر بار دیگر بیهوده او را از خواب بازرهاند با شمشیر سرش را از تن جدا خواهد کرد. بار سوم اژدها دمان و قرنده پدیدار می شود، آنچنان که گویی از دهان آتش بیرون می افکند. رخش با تردید و نگرانی بر بالیر رستم می خروشد و او را از خواب بیدار می کند. به فرمان ایزدی این بار زمین از پنهان کردن اژدها سرباز می زند و رستم آن اهریمن را می بیند. پس تیغ از نیام بر می کشد و چون رعد می غرد و به سوی اژدها می تازد. جنگی تن به تن و سهمگین در می گیرد. رخش به یاری پهلوان می آید. پوست اژدها را همچون شیر به دندان گرفته و از هم می درد. رستم نیز تیغ بر کشیده و سر از تن اژدها جدا می کند و رودی از خون بر زمین جاری می گردد. رستم پس از کشتن اژدها جهان آفرین را یاد می کند. سر و تن در آب پاک می شوید و بر رخش می نشیند و راه خود را ادامه می دهد.
چو بیدار شد رستم از خواب خش، برآشفت با باره دست کش. چنان ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نکرد اژدها را زمین. بر آن تیرگی رستم او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. به غرید بر سان ابر بهار، زمین کرد پر آتش از کارزار. بدان اژدها گفت برگوی نام، که از این پس تو گیتی نبینی تمام. نباید که بی نام بر دست من، روانت برآید ز تاریکتن. چنین گفت دشخیم نر اژدها، که از چنگ من کس نیابد رها. صد اندر صد این دشت جای من است، با بلند آسمانش هوای من است، نیارد به سر بر گذشتن عقاب، ستاره نبیند زمینش به خواب. بدو اژدها گفت نام تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست؟ چنین داد پاسخ که من رستمم، ز دستان سامم و از نیرومم، به تنها یکی لشکر کشورم، به رخش دلاور زمین بسپرم. براویخت با او به جنگ اژدها، نیامد به فرجام هم زو رها. چو زور تن اژدها دید رخش، که از آنسان براویخت با تاج بخش، به مالید گوش اندر آمد شگفت، بلند اژدها را به دندان گرفت. بدرید کتفش به دندان چو شیر، بر او خیره شد پهلوان دلیر. بزد تیغ و بنداخت از تن سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. زمین شد به زیر تنش ناپدید، یکی چشمه خون از برش بردمید. چو رستم بران اژدهای دژم نگه کرد، برزد یکی تیزدم، بیابان همه زیر او بود پاک، روان خون گرم از بر تیر خاک. به آب اندر آمد سر و تن بشست، جهان جز به زور جهانبان نجست. به یزدان چنین گفت که ای دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر، که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل، بیابان بی آب و دریای نیل. بداندیش بسیار و گر اندکیست، چو خشم آورم پیش چشمم یکیست.
اجرای اسماعیل قادر پناه رو شنیدید از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، خانه سوم از هفت خانه رستم. یک جایی هم نمیدونم چرا گفتم نیرومم، نیرم دیگه، سام نریمان. باری با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. قطعه‌ای که دارید میشنوید از هفت خوان استاد احمد پژمان انتخاب کردیم، دقیقا قطعه خوان سوم رو هم دارید گوش میدید. یه خورده رازآلوده، احتمالا مثلا اشارتهای مبهمی به پدیدار شدن اژدها و دوباره ناپیدا شدنش داره. از شما پرسیدیم که رستم برای آزاد کردن کیکاووس راهی مازندران میشه، دیو سپید چه دردسری برای سپاه ایران و کیکاووس ایجاد کرد. بریم به سراغ پیامک ها. توکلی از محلات گفتند که دیو سفید با جادو باعث نابینایی سپاه و شاه ایران شده و اونها رو به بند کشید. ۹۱۲ شماره پایین 52 هم گفتند که نابینا کردن سپاه ایران. آقای محمدرضا کایدی از اهواز گفتند که من ترجیح میدم گزینه یک رو انتخاب کنم. نسبت به برنامه هم اظهار لطف و مهر کردن که ازشون سپاسگزاریم. اعظم شفیعی از کرج گفتند که دیو سپید جادو کرده و چشمان کیکاووس و همراهانش را تیره و نابینا ساخته. همینطور خانم مرضیه احدی از هفت حوض گزینه دوم رو برگزیدند و دوست دیگری گفتند که درمان آن چکیدن خون جگر دیو سفید بر چشمان سپاه ایران است که توسط رستم انجام می‌گردد. این نغمه ها و نواها رو از برنامه زنده ققنوس تقدیمتون میکنیم. در فضای شاهنامه هم هستیم، براتون بگم که چندی پیش با یکی از دوستان که در کار تصحیح نسخه هستند گفتگو کردم و نکته جالبی رو گفتن به دقت و با اطمینان میتونن بگن که اون بیت مشهور فردوسی که خیلی ها استناد میکنن، بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، منسوب هست و اصلا جزء ابیات الحاقیه. منتها چون زیبا بوده و پارسی زبانان بسیار از این بیت استقبال کرده اند، دیگه آمده و در تمام نسخه ها خوش نشسته است. این رو گفتم تا دیباچه‌ای باشه برای اینکه به سراغ گنجینه سخن پارسی بریم.
یه فکر میکنی با گفتن مثلا کیوت به جای بامزه، دارک به جای تیره و تاریک، یونیک به جای بیمانند و تک پیشرفته به نظر میرسی؟ سخت در اشتباهی دوست من. ما میراثدار فردوسی بزرگ و ادبیات شگفت‌انگیزمون هستیم.
بخشی بود که فعالان حوزه فضای مجازی تهیه کرده بودن و خیلی هم خوب گشته بود، یعنی در میان انبوه صفحات میان مایه یا فرو مایه‌ای که در این فضا وجود داره گاهی به صفحات ارزشمندی هم به گوش و چشم میاد. در صفحه نو از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم. مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز دیروز نشست هوش مصنوعی و ادبیات کودک در عصر پسا تخیل رو برگزار کرد. راستا یعنی پیوست ماجرای هوش مصنوعی و عرصه ادبیات کودک، براتون بگم که با ورود هوش مصنوعی که میدونید فرهنگستان براش واژه هوشواره رو تصویر کرده و قشنگ هم است، با ورود هوشواره به عرصه های گوناگون زندگی بشر، ادبیات کودکان هم دستخوش تغییرات عمیق و معناداری شده. آثار مثبت و منفی هوش مصنوعی بر ادبیات کودکان میتونه به معضلات جدیدی در زمینه های زبانی، ادبی و آموزشی منجر بشه. این معضلات شامل تغییر در نحوه تولید و مصرف محتوا، تغییر در شیوه های آموزشی و نیاز به بازنگری در روش های ارزیابی و نقد متون ادبی کودکان. هوش هوش مصنوعی یا هوشواره توانایی تولید متون ادبی رو داره و به نظر میرسه محتوای با کیفیتی ارائه میده. برای مثال مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی میتونن داستان‌هایی با ساختارهای زبانی پیچیده و تنوع واژگانی بالا تولید کنن، اما حال این پرسش پیش میاد که آیا این متون میتونن به طور واقعی احساسات و تجربه‌های انسانی رو منتقل کنند؟ تحقیقات نشون میدن که متون تولید شده توسط هوش مصنوعی یا هوشواره‌ها معمولاً فاقد عواطف عمیق و شناخت انسانی هستند. برای مثال داستان‌هایی که به صورت خودکار تولید میشن ممکن از لحاظ ساختاری صحیح باشن، اما تجربه‌های عاطفی رو به خوبی منتقل نمی‌کنن. با ورود ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به این عرصه، پرسش‌های جدیدی مطرح میشه که آیا هوش مصنوعی میتونه خالق متون ادبی فاخر باشه و چطور میشه بر فرایند یادگیری کودکان نسل آلفا و نسل زد تأثیر بگذاره؟ صدای ققنوس را از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. برگردیم به اون نشستی که براتون گفتم در دانشگاه شیراز که مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز دیروز نشست هوش مصنوعی و ادبیات کودک در عصر پساتخیل رو برگزار کرد. حدیث لزرغلامی، نویسنده، شاعر، پژوهشگر حوزه تخیل و هوش مصنوعی مهمان این برنامه بود. این خانم حدیث لزرغلامی یک کتاب خیلی عجیبی داره به اسم آلبلوهای بهشت رسیدن. حالا اگر این سو آن سو کتاب رو دیدید بخونید. اصلا یه کهن الگوهایی رو شکسته و یه روایت خیلی متفاوتیه. بعد اینکه دکتر سعید حسام‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز مطالعات ادبیات کودک مدیریت این نشست رو بر عهده داشتن، قصد داشتیم و قرار داشتیم که باهاشون گفتگو کنیم. همکارانم در تلاشن که این گفتگو در بگیره، اگر نه بیشتر راجع به این موضوع هم باهاتون حرف خواهیم زد. این نکته رو هم اضافه کنم، چندی بار گفتم که دانشگاه شیراز از آغازگران به تدریس و رسمیت بخشیدن به مباحث ادبیات کودک و نوجوان بود. یعنی فکر میکنم که در مقطع فوق لیسانس، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، جز نخستین دانشگاه هایی بود که رشته ادبیات کودک و نوجوان رو ایجاد کردن و براش کرسی گذاشتن و دانشجو پذیرفتن و البته شعبه های دیگری هم داشت مثل ادبیات کودک نوجوان، ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، ادبیات مقاومت و یه خود تخصصی تر شد دوره فوق لیسانس در دانشگاه شیراز.
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
صدای سخن، پاسداشت زبان و ادب فارسی.
شبکه رادیویی فرهنگ چهارمین جشنواره ملی صدای سخن را در شش بخش برگزار می‌کند.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری.
فضای مجازی و رادیو نما.
رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
بخش مردمی در قالب آزاد و پاد پخش
و مطالبه گری درباره پاسداشت زبان فارسی.
مهلت ارسال آثار
تا 30 تیر ماه 1404.
رادیو فرهنگ نقطه IR.
صدای سخن. پاسداشت زبان و ادب فارسی.
متشکرم که با من همراه هستید. همچنان به صورت یک ترجیبند از صدای سخن با شما خواهیم گفت در برنامه زنده به ققنوس. اون بخش مردمی رو هم که مفصل بهش اشاره کردیم به نظرم میتونه جای ویژه شنوندگان برنامه زنده ققنوس باشه که دل در گروه ادبیات دارن و این برنامه رو اینقدر کنشگرانه و خوب گوش میکنن. حتما دریابی در صفحات فضای مجازی شبکه رادیویی فرهنگ مفصل در مورد بخش مردمی جشنواره صدای سخن صحبت کرده ایم. آقای حسام‌پور همچنان در حال پیجوری ایشان هستیم. متاسفانه باشون قرار گذاشته بودیم که راجع به این نشست صحبت کنیم، یه مقدار بیقراری کردن. یعنی چقدر خوبه که اهالی دانشگاه دیگه آدم های برقراری باشن و این بیقراری ها نه تنها یه حس و حال خیلی شاعرانه و هنری اصلا نداره، بلکه بوی بی نظمی و به خلف وعده میده. خانم صحابه از شیراز برامون گفتن که من ترجیح میدم به جای پاسخ پرسش شما از شما خواهش کنم چند برنامه جامع اختصاص بدید به داستانها و افسانه‌های شاهنامه تا بهتر متوجه بشیم ریشه این داستانها چقدر به واقعیت نزدیک. ببین خانم صحابه، این واژگان واقعا هر کدومشون معنای خاص خودشون رو دارن. یعنی واقعیت، اسطوره، به نظر من اصلا در یه برنامه باید صحبت کنیم که مثلا به چی میگیم اسطوره. به همه روایت هایی که متضمن معنی آفرینش باشند اسطوره گفته میشه. بعد به چه قصه هایی باید بگیم، به چه متنی باید بگیم قصه، به چه متنی باید بگیم داستان، همه اینا متفاوتند. در یک بیان دیگری از اسطوره گفتن که اصلا اسطوره بیان نمادین واقعیت هست. یعنی من همیشه اینجا گفتم برفرض کسی که میره موسیقی سنتی رو در کشورهای دیگر، موسیقی سنتی ایرانی رو ترویج میکنه، او بیانی نمادین از اسطوره آرش هست. چه بسه که آرش هم تیری پرتاب کرد و مرزهای ایران زمین رو وسعت داد. همه اون کسانی که مثلا موسیقی ایرانی، آواز ایرانی، زبان فارسی رو گسترش میدند و اشاعه میدهند، در واقع بیان نمادینی از اون اسطوره آرش رو دارن ارائه میکنن. پس به تعبیر اسطوره بیان نمادین واقعیت هست. سوال‌های فلسفی شنوندگانمون یکی پس از دیگری از راه میرسن و برای فربه کردن این پاسخ‌ها فکر می‌کنم یه برنامه بعد صحبت کنیم. دوستی با شماره 9234 شماره پایینه 12 گفتن که آیا میشود گفت که رستم فردی است که در قدیم سیر می‌کند و نتوانسته میان سنت و تجدد پیوند دهد و سهراب در فضای نوتر زیست می‌کند چرا که ایشان فرزند خیش را نشناخت و کشت. حالا راجع به این موضوع من یه دیدگاه رو مطرح میکنم. ببین اصلا خیلی دیدگاه وجود داره در مورد شاهنامه. من یه گوشهشو بگم، اینکه از چشم‌اندازهای مختلف میشه به شاهنامه نگاه کرد. مثلا چشم‌انداز ساختارگرایی، چشم‌انداز روانکاوانه. مثلا یه مثالی براتون بزنم، فریدون ضحاک رو نمیکشه، خب، و ضحاک رو به بند میکشه، به زنجیر میکشه و در ته یک غار در کوه دماوند او رو اسیرش میکنه. حالا اگه بخوایم مثلا شما با رویکرد روانکاوانه به این ماجرا نگاه کنیم، خیلی‌ها معتقدن که مثلا ضحاک نماد غرایز انسانیه که نمیشه اونها رو از بین برد، بلکه میشه اونها رو مثلا به زنجیر کشید و کنترلشون کرد. یه خود فرویدی این نگاه دیگه. میخوام بگم که مثلا این دید روانکاوانه است. حالا بخوایم ساختارگرایانه نگاه کنیم، مثلا یه چیز دیگه است، اینکه حالا مثلا کاوه آهنگره، بعد ضحاک رو که نماد اهریمن هست به واسطه زنجیر به کوه میبندند، یا مثلا کاوه خودش گرزی رو که برای فریدون فراهم میکنه، اون گرز گاو سر هست و آهنینه. بعد خیلی ها معتقدن که اصلا آهن ضد اهریمنه و تلسم رو باطل میکنه. یه بار گفتم مثلا مادر بزرگ من که یه خورده ایده های عجیب و غریب هم داشت، برای همه قدیمی ها اینطوری بودن دیگه، میگفتن مثلا از ما بهتران به خانه های امروزی وارد نمیشن، چرا که مثلا در ساختارشون تیراهن وجود داره و آهن دفع تلسم میکنه. میخوام بگم که این همه روایت میتونه اطراف یک متن وجود داشته باشه و همه اینها میتونن درست باشن. بریم به سراغ پاسخمون. گفتیم که دیو سفید چه دردسری برای کیکاووس ایجاد کرده و سپاه ایران. طبعا میدانید که دیو سفید سپاه ایران رو به بند کشید و چشمان اونها رو کور کرد و در واقع نوشدارو برای بینا شدن و روشن شدن این چشم ها خون جگر همون دیو سفید هست که در نهایت در خانه هفتمین ماجرا رخ میده. متشکرم که با ما در ققنوس همراه هستید.
باقی در صدا. استاد محمد علی بهمنی.
محمد علی بهمنی شاعر متفاوت معاصر، 27 فروردین سال 1321 در اندیمشک به دنیا آمد و از 9 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. از آثار او میتوان به این عنوان ها اشاره کرد: باغ لال در سال 1350، در بیوزنی سال 51، گاهی دلم برای خودم تنگ میشود سال 69، شاعر شنیدنی است سال 77، امانم بده سال 80، این خانه واژه های نسوزی دارد سال 82، چتر برای چه، خیال که خیس نمیشود سال 86، من زندم هنوز و غزل فکر میکنم سال 88، تنفس آزاد سال 89، یه حرف حرفای من کتاب شد سال 91، هوا دو نفره هم که باشد در من جمعیتی است سال 93، و ده ها گزیده اشعار توسط ناشران مختلف از آغاز تا کنون.
بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله ای نیست، من و فاصله ها همزادی. گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی است. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچینم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز که همین شوق مرا خوب ترین کافی است.
من زنده بودم اما انگار مرده بودم، از بس که روزها را با شب شمرده بودم. یک عمر او را تنها به جرم این که او سر سپرده میخواست، من دل سپرده بودم.
ترانه با شعر آقای بهمنی و خدا نگهدار.
چو میشو داری در ذره ای بگنجم، از بس فشرده بودم یک عمر دور و تنها به جرم این که